بخش نخست این برنامه به سابقه حضور ارمنیان در امپراتوری عثمانی، وضعیت این اقلیت در قرن 19، تنش‌های فزاینده میان ترک‌ها و ارمنی‌ها در پایان قرن 19 و دو کشتار ارمنی‌ها در قرن 19 و ابتدای قرن 20 اختصاص داشت. در آن قسمت همچنین شنیدیم که در سال 1913 میلادی گروهی به نام کمیته اتحاد و ترقی که از مجموعه گروه‌های تندروی ائتلاف ترکان جوان محسوب می‌شدند، طی یک کودتای نظامی قدرت را در عثمانی قبضه کردند و دوره حاکمیت سه نفر معروف به سه پاشا آغاز شد. این قسمت به رویدادهای منتهی به جنگ جهانی اول و سرنوشت ارمنیان در این جنگ اختصاص دارد.
رژه مرگ،
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد قتل عام ارمنیان.
بعد از کودتای ژانویه 1913، سه نفری که حالا دیگر پاشا شده بودند، طلعت، انور و جمال، هر کدام یکی از پست‌های کلیدی عثمانی را اشغال کردند. طلعت پاشا شد صدر اعظم و وزیر کشور، انور پاشا وزیر جنگ و جمال پاشا وزیر نیروی دریایی. از میان این ستن تنها انور پاشا متولد استانبول بود. دو پاشای دیگر در بالکان به دنیا آمده بودند و از جمله کسانی بودند که سالها در میان ترک‌های مهاجر به بالکان زندگی کرده بودند. یعنی قلمرویی که قرنها زیر سلطه عثمانی بود، اما یک سال قبل از کودتای این ستن در جریان شکست عثمانی در جنگ نخست بالکان از دست رفته بود. نتیجه این شکست ورود گروه بزرگی از ترک‌های ساکن کشورهای بالکان به مناطق ترک نشین آناتولی بود، گروهی که به نام مهاجرین معروف شدند و بنابر برخی تخمین‌ها تا 2.5 میلیون نفر بودند. مایکل بابلیان، نویسنده کتاب کودکان ارمنستان درباره وقایع سال 1915، معتقد است که شکست عثمانی در جنگ بالکان دو تأثیر مشخص بر سرنوشت ارمنی‌های عثمانی داشت.
اول اینکه بسیاری از ترک‌های ساکن بالکان توسط اروپایی‌های این مناطق تحت تعقیب قرار گرفتند و گروه بزرگی از آنها از بالکان فرار کردند و آواره شدند. خیلی‌هایشان هم از بالکان اخراج شدند. آنها به آسیای صغیر بازگشتند و خیلی‌هایشان در شرق آناتولی اسکان داده شدند که ارمنی‌ها آنجا زندگی می‌کردند. دومین تأثیری که گذاشت این بود که به بدبینی ترک‌ها نسبت به دیگر قومیت‌های تحت سلطه‌شان دامن زد. آنها معتقد بودند که تا دروازه‌های وین رفته بودند، اما قوم‌های دیگر امپراتوریشان را تضعیف کرده بود. شکست در بالکان به این اعتقاد که غیر ترک‌ها دشمن عثمانی هستند قوت بخشید.
در این میان شکست عثمانی در بالکان آشوب‌های این منطقه را نیز به اوج رساند. در فاصله کوتاهی کشورهای تازه استقلال یافته این شبه جزیره در دومین جنگ بالکان رو در روی هم قرار گرفتند و در میانشان صربستان به شکل کم سابقه‌ای قدرت گرفت و در نهایت ملی‌گرایی رادیکال این منطقه و رؤیای اتحاد اسلاف‌های بالکان جرقه‌ای شد بر باروت تنش‌های تاریخی قدرت‌های اروپایی و جنگی بی سابقه در نزدیکی مرزهای عثمانی آغاز شد. عثمانی در این زمان نه تنها سابقه شکست‌های پی در پی یک قرن گذشته را در کیسه داشت، بلکه از نظر ثبات سیاسی و وضعیت اقتصادی نیز در یکی از نابسامان‌ترین مقاطع خود به سر می‌برد. اما سه پاشا به رغم همه این مشکلات به این نتیجه رسیدند که راه اقتدار دوباره امپراتوریشان از مسیر مشارکت در جنگ بزرگ عبور می‌کند. چرا؟ جی وینتر، استاد تاریخ در دانشگاه ییل و نویسنده کتاب‌هایی چون تجربه جنگ جهانی اول، چنین پاسخ می‌دهد.
وقتی در سال 1914 جنگ آغاز شد، توسعه کشور نه به شکل کامل اما تا حد بسیار زیادی به سیستم بانکی و تکنولوژی آلمانی‌ها وابسته بود. برای عثمانی هیچ ضرورتی وجود نداشت که در حمایت از آلمان وارد جنگ بشه، اما سپاشا به این نتیجه رسیدند که منافعشون در گروه این کاره تا با شرکت در جنگ و تحمیل یک شکست به دشمن دیرینه یعنی روسیه تسلط خودشون رو بر مسیر دریای سیاه به مدیترانه حفظ کنند. عثمانی در این زمان یک قدرت رو به زوال بود. توصیف مرد بیمار اروپا که البته به نظر من اغراق‌آمیزه مدام استفاده می شد. اما به هر حال عثمانی از نوامبر 1914 به عنوان متحد آلمان وارد جنگ شد و سرنوشتش به شکلی ناگسستنی به سرنوشت آلمان در جنگ جهانی اول گره خود.
با ورود عثمانی به جنگ، مرزهای شرقی این کشور به جبهه نبرد با روسیه تبدیل شد. به بیان دیگر، شش ولایتی که اکثریت اربنی‌ها در آنجا زندگی می‌کردند، عملاً به خط مقدم جنگ بدل شدند. مناطقی که از تنشی قدیمی میان کردها و ارمنی‌ها نیز رنج می‌بردند. اما نگرانی اصلی افسران عثمانی نه این تنش قومی، بلکه رابطه ارمنیان مسیحی با دشمن مسیحی آن سوی مرزها بود. بر اساس تخمین‌های موجود در این زمان 150 هزار تن از ارمنی‌های مناطق تحت سلطه روسیه به ارتش تزار پیوسته بودند. همزمان گزارش‌هایی نیز وجود دارند که نشان می‌دهند در میان گروهی از ارمنیان عثمانی احتمالاً تمایلاتی نسبت به روسیه وجود داشته. یکی از دیپلمات‌های روس به نام آدموف که به عنوان کنسول تزار در ارزروم فعال بوده پیش از ترک این شهر مدعی شده که در گشت و گذار در میان ارمنیان بسیاری از آنها از روسیه حمایت کردند و گفتند از تکرار ارمنی کشی توسط ارتش عثمانی نگرانند. در پایان سال 1914 میلادی انور پاشا که فرماندهی ارتش سوم عثمانی را نیز بر عهده داشت برای انجام عملیاتی بزرگ به سوی مرزهای شرقی لشکر کشید. نتیجه نبردی بود که به نام نبرد ساریقمیش در تاریخ ثبت شده و آنچه در این نبرد رخ داد تأثیر چشمگیری بر سرنوشت ارمنیان عثمانی داشت. جی وینتر نویسنده کتاب جنگ بزرگ و شکلگیری قرن بیستم.
در پاییز و زمستان سال 1914 نیروهای ترک عثمانی به سختی در قفقاز شکست خوردند. این شکست مسئله نقش ارمنی ها رو مطرح کرد که داوطلبانه به ارتش روسیه پیوسته بودند. این کاملا درسته که گروهی از ارمنی ها علیه عثمانی در قفقاز جنگیدند، اما علت شکست عثمانی وضعیت جغرافیایی و ضعف برنامه‌ریزی لوجستیک در ارتش عثمانی بود. از اینجا برچسب این که ارمنی ها دشمنی در درون هستند به ارمنی ها چسبید.
یکی از مهمترین ضربه هایی که به امپراتوری عثمانی به طور ویژه در قرن 19 وارد شده بود، ملی‌گرایی گروه های قومیتی و استقلال طلبی آنها بود. همزمان با جنگ جهانی اول نیز، این مسئله در عثمانی به اوجی کم سابقه رسیده بود و اعراب علیه سلطان عثمانی که همزمان خلیفه مسلمانان نیز بود، قیام کرده بودند و به دنبال کشور مستقل عربی بودند. آیا ارمنی ها هم جنگ را فرصتی برای استقلال می دیدند؟ بارلو در ماگردشیان، استاد دانشگاه ایالتی فرزنو در کالیفرنیا و رئیس جامعه مطالعات ارمنی در آمریکا معتقد است که نه، اکثریت ارمنی‌های عثمانی استقلال طلب نبودند.
نه، به نظر من این بخش جالب این ماجراست که اکثریت بزرگی از ارمنی‌ها از جمله رهبران مذهبی و کشیش‌های عالی رتبه کلیسای ارمنی‌ها می‌خواستند شهروند عثمانی باقی بمانند، اما می‌گفتند که باید اصلاحات انجام شود. البته اقلیتی از ارمنی‌ها شامل احزاب سیاسی مانند حزب هانچاک معتقد بودند که تنها راه نجات استقلال از عثمانی است، اما من فکر می‌کنم اینها اقلیت بسیار کوچکی بودند.
اما ترک‌های عثمانی نظر دیگری داشتند. وقتی سال 1915 میلادی از راه رسید، فرماندهان عثمانی ابتدا به تمامی ارمنی‌های ارتش عثمانی دستور دادند که سلاح‌های خود را تحویل بدهند. ارمنی‌های عضو ارتش از این پس تنها اجازه داشتند که در گردان‌های کارگری کارهای غیر نظامی انجام بدهند. این میانگویی شکست‌های نظامی پیاپی عثمانی اجتناب ناپذیر بودند و این کشور در غرب و شرق سخت‌ترین ضربات را در همین دوران تحمل کرد. کار به جایی رسید که در ماه آوریل بریتانیا و فرانسه که برای تسلط بر تنگه داردانل با تمام قوا به عثمانی حمله کرده بودند، در کرانه گالیپولی برای نخستین بار نیرو پیاده کردند. در چنین فضایی که نگرانی از تکرار کشتار ارمنی‌ها در عثمانی در میان برخی گروه‌های ارمنی رو به افزایش بود، حزب سوسیالیست هانچاک با حمایت تسلیحاتی ارتش روسیه کنترل شهر وان را در شرق آناتولی به دست گرفت. این رویداد در ماه آوریل سال 1915 میلادی همانند نفتی بود بر آتش ارمنی ستیزی فزاینده‌ای که ذهن رهبران عثمانی را به خود مشغول کرده بود. ارمنی ها می گفتند که در برابر کشتار مقاومت می کنند. ترک های عثمانی می گفتند که آنها با کمک دشمن خارجی دست به شورش زدند. سرانجام روز 24 آوریل سال 1915 از راه رسید. روزی که آغازی بود برای پایان دادن به قرنها زندگی مسالمت آمیز ترک ها و ارمنی ها در کنار هم. بارلو در ماگردشیان و آنچه در این روز رخ داد.
شب 23 آوریل و صبح 24 آوریل دولت عثمانی که توسط کمیته اتحاد و ترقی کنترل می شد دستور بازداشت 250 تن از ارمنی ها را صادر کرد. این 250 تن رهبران، روشنفکران و روحانیون عالی رتبه جامعه ارمنی بودند. اکثر این گروه ظرف چند ماه اعدام شدند و تعدادی هم از پایتخت تبعید شدند.
و در همین روز طلعت پاشا یکی از سه رهبر عثمانی نخستین دستور اخراج ارمنی ها را صادر کرد. به دستور او ارمنی ها باید از آناتولی به جایی در صحرای سوریه در نزدیکی شهری به نام دیرالزور منتقل می شدند. در این زمان خبرهایی که از وضعیت ارمنی ها در عثمانی منتشر می شد موجب شد تا کشورهای فرانسه، بریتانیا و روسیه که در حال جنگ با عثمانی بودند علیه این وضع موضع بگیرند و برای نخستین بار در تاریخ از عبارت جنایت علیه بشریت برای توصیف آنچه در عثمانی رخ می داد استفاده کنند. بیانیه این کشورها بر شدت برخورد با ارمنی ها افزود و سرانجام در ابتدای تابستان سال 1915 طلعت پاشا دستور اخراج تمامی ارمنی ها را از 10 ولایت عثمانی در آناتولی صادر کرد. در جریان وقایع سال 1915 و 1916 چه رخ داد و چگونه مناطقی نزدیک به 1/3 خاک ترکیه امروز که زمانی موطن و منزل جمعیت نزدیک به 2 میلیون ارمنی بود برای همیشه از ارمنی ها خالی شد؟ مایکل بابلیان از روزنامه نگاران نشریه فوربز که کتابی درباره این وقایع نوشته معتقد است که قتل عام ارمنی ها گام به گام رخ داد.
اول رهبران جامعه ارمنی را جمع کردند و کشتند. افرادی مانند نماینده های ارمنی پارلمان، بازرگانان سرشناس و رهبران محلی و ملی ارمنی ها. بعد رفتند سراغ مردهای ارمنی و آنها را کشتند. بدین ترتیب آنها در جامعه مرد سالار تنها چیزی که باقی گذاشتند زنان و کودکان بودند. به معنای دیگر ارمنی ها به کلی رهبری خود را از دست دادند. از اینجا وارد مرحله اخراج ارمنی ها از موطنشان شدند و آنها را به زور به سوی اردوگاه‌های موقت در سوریه فرستادند. شهر حلب یکی از جاهایی بود که بر سر راه مدتی می‌ماندند و بعد آنها را به سوی دیرالزور می‌فرستادند. در این مسیر هم خیلی را با شلیک گلوله کشتند یا با قمه سلاخی می‌کردند. حتی عده‌ای را در رودخانه غرق کردند یا گروهی را زنده زنده سوزاندند. اما اکثریت این گروه از گرسنگی و بیماری جان دادند. تصور کنید که آنها را بدون آب و غذا به راه انداختند و حتی در راه به آنها اجازه نمی‌دادند که آب و غذا تهیه کنند. بدین شکل بسیاری از ارمنی‌ها کشته شدند. جا به جا کردن صدها هزار نفر در سالهایی که از اتوبان و خودروهای امروزی خبری نبود چگونه ممکن شد؟ آن هم برای عثمانی سال 1915 که پیشاپیش اسیر هزینه‌ها و مشکلات چندین جبهه جنگ بود. جی وینتر معتقد است آنچه در این قتل عام رخ داد بسیار پیچیده تر از تصورات عمومی درباره اصل رویداد است.
برنامه ریزی برای اخراج بسیار پیچیده بود. اونها از روش‌های متفاوت استفاده کردند. به شکل گسترده‌ای از نیروهای شبه نظامی کرد استفاده کردند تا زنان و کودکان ارمنی را همراهی کنند. ضمن اینکه وضعیت به محل سکونت اولیه ارمنی‌ها هم بستگی داشت. اگر ارمنی‌ها در جایی زندگی می‌کردند که ریل راه‌آهن در اونجا وجود داشت، اونها رو با قطار به سوی جنوب می‌فرستادند. اگر جایی بودند که ریل نبود، اونها رو با پای پیاده راهی کردند تا صدها کیلومتر را پیاده طی کنند. و در جریان این جابجایی هم تجاوز، زورگیری و انواع خشونت و بیرحمی هم رخ داد. ضمن اینکه کشتارهای گروهی و مرگ بر اثر گرسنگی و تشنگی در گرمای تابستان خاورمیانه هم رخ داد. تعدادی هم جان سالم به در بردند و به آن سوی بیابان به شهر حلب رسیدند. ما آمار دقیقی نداریم، ولی بیش از 1 میلیون نفر در جریان اخراج ارمنی ها از آناتولی در تابستان 1915 کشته شدند.
ریچارد هوانسیان، استاد دانشگاه UCLA که کتاب‌های بسیاری درباره تاریخ ارمنیان منتشر کرده و خود فرزند دو تن از بازماندگان وقایع سال 1915 میلادی است، معتقد است یکی از ویژگی‌های مهم آنچه در این سال رخ داد، تفاوت برخورد با مردان و زنان از سوی نیروهای عثمانی است.
There was a very clear distinction between the treatment of men and women and children.
تفاوت روشنی وجود دارد بین برخوردی که با مردها کردند و برخوردی که با زنان و کودکان کردند. در همان روزهای نخست مردها را از زنها و کودکان جدا می کردند و به جایی در نزدیکی می بردند و در جا می کشتند. از نظر آنها مردها پتانسیل مقاومت داشتند و نماد ملت ارمنی و آینده این ملت بودند. در مقابل زنها و کودکان سفر بسیار بلند و دردآوری را در این رژه مرگ تجربه می کردند. شما اهل ایران هستید و خیلی خوب می فهمید که گرمای تابستان در مرداد و شهریور یعنی چه؟ و این مردم بیچاره در ماهای تیر، مرداد و شهریور با پای پیاده و بدون هیچ امکاناتی از خانه هایشان آواره شدند و مجبور بودند که در بیابان هر روز راه بروند. گاهی 2 یا 3 روز هیچ غذایی به آنها نمی رسید. باید برای آب آشامیدنی التماس می کردند. حتی گاهی در حالی که رودخانه فرات در دیدشان بود، اجازه نداشتند که بروند و آب بنوشند.
They were within eyesight of the Euphrates River. They were not allowed to drink.
به آنگونه که اسناد باقی مانده نشان می‌دهند، قتل عام ارمنی‌ها به خشونت در طی سفر طولانیشان ختم نشد و حتی برخی از ارمنی‌هایی که زنده ماندند و در سوریه موفق شدند خودشان را به اردوگاه‌های آوارگان برسانند، کماکان با خطر اعدام‌های گروهی روبرو بودند. جسی جکسون، کنسول آمریکا در شهر حلب در سال 1916 میلادی، در گزارشی برای دیپلمات‌های ارشد سفارت آمریکا و کارشناسان وزارت امور خارجه این کشور درباره محلی به نام تل مسکنه در نزدیکی حلب چنین نوشته است:
اطلاعاتی که به دست من رسیده، هاکی است که 60 هزار ارمنی آنجا دفن شدند. آنها بر اثر گرسنگی، همه نوع محرومیت، بیماری‌های گوارشی و تیفوس مردند. تا جایی که چشم کار می‌کند، تپه‌های خاکی دیده می‌شوند که زیر هر کدامشان 200 تا 300 جنازه مرد و زن و کودک از خانواده‌های مختلف دفن شدند. در حال حاضر نزدیک به 4500 ارمنی بین تلمسکنه و رود فرات نگهداری می‌شوند. اینها مثل ارواح سرگردانند. سرپرستهایشان هر از گاهی و به شکل نامنظم به آنها یک تکه نان می‌دهند. گاهی 3 تا 4 روز این مردمان گرسنه هیچ چیزی ندارند که بخورند.
جسی جکسون از جمله شاهدان عینی رویدادهای سالهای 1915 و 1916 تخمین زده که بیش از 90% ارمنی‌هایی که به سوریه منتقل شدند جان خود را از دست دادند. بر اساس تخمین‌ها در ایستگاه پایانی رژه مرگ در سوریه نیز در بین 3 نقطه دیروزور، رأس العین و موسل نزدیک به 150,000 ارمنی کشته شدند. ضمن اینکه کشتار به ارمنی‌ها محدود نماند و سربازان عثمانی با ورود به خاک ایران گروه بزرگی از آسوریان ایران را نیز در مناطقی از آذربایجان غربی کشتند. ریچارد هوانسیان در شرح کشتار آسوری‌ها می‌گوید:
قتل عام ارمنی‌ها به امپراتوری عثمانی محدود نماند. در سال 1915 میلادی ارتش ترک به خاک ایران تجاوز کرد و هزاران آسوری و روستاییان ارمنی در اطراف دریاچه ارومیه در جریان اشغال آن منطقه در سال 1915 کشته شدند.
و در حالی که هنوز رویدادهای بیابانهای سوریه به پایان نرسیده بودند، شمارش تعداد قربانیان آغاز شد. نخستین تخمین ها این بود که 600,000 ارمنی ظرف کمتر از 1 سال کشته شدند. جمال پاشا یکی از 3 معمار اصلی آنچه در این دوران رخ داد در سال 1922 در خاطراتش درباره آنچه بر ارمنیان رفت این گونه نوشته است.
فرض کنیم که دولت عثمانی 1.5 میلیون ارمنی را از ولایات شرق آناتولی اخراج کرد و 600,000 نفر از آنها هم کشته شدند. بعضی هایشان به قتل رسیدند، بعضی هایشان هم به دلیل گرسنگی و آوارگی از بین رفتند.
اما بیش از تخمین کسی که خود یکی از مسببین این قتل عام توصیف شده، حکومت عثمانی بعد از پایان جنگ و فرار سپاهش از کشور در سال 1919 میلادی پذیرفت که 800,000 ارمنی در جریان کوچ اجباری از آناتولی کشته شدند. گروه بزرگی از مورخین معتقدند که دست کم 1 میلیون ارمنی در این قتل عام جان خود را از دست دادند و در این میان دولت ارمنستان در موضع‌گیری‌های رسمی تعداد قربانیان را 1.5 میلیون نفر اعلام کرده است. برخی مورخین نیز معتقدند که قتل عام ارمنیان تا سال 1922 میلادی ادامه داشته، چرا که در جریان جنگ استقلال و تثبیت جمهوری تازه تأسیس ترکیه به رهبری مصطفی کمال نیز شرایط برای ارمنیان تفاوتی با حکومت سپاشا نداشته. ریچارد هوانسیان که از این دسته محققین است در این باره میگوید:
The genocide actually extended between 1915 and 1922, the last phase of it being
نسل‌کشی در واقع بین 1915 و 1922 رخ داد و آخرین مرحله از سوزاندن شهر اسمیرنا بود که ارمنی‌ها و یونانی‌ها را به دریا ریختند. اما جمعیت اصلی ارمنی‌هایی که کشته شدند در سال‌های 1915 و 1916 کشته شدند. اختلاف نظر بین مورخین است که آیا این یک اقدام برنامه ریزی شده بوده یا اینکه مانند یک گلوله برف که از کوه پایین می آید و مدام بزرگتر می شود، این کشتار هم مدام بیشتر شده و تندروی بیشتری شده که این نتیجه را به بار آورده. البته باور این تئوری دوم دشوار است، چون اگر آنها برنامه ریزی قبلی برای نسل کشی نداشتند، پس چرا تصمیم گرفتند ارمنی ها را به وسط یک بیابان منتقل کنند؟ چطور شما انتظار دارید که 1 میلیون نفر را ببرید وسط بیابان و آنها زنده بمانند؟
عثمانی سرانجام مانند باقی متحدین آلمان در جنگ جهانی اول شکست خورد و سپاشا از این کشور گریخت. بریتانیا و فرانسه نیز به همراه متحدینشان در بالکان در سال 1920 تصمیم گرفتند که عثمانی را به کلی از بین ببرند و به همین دلیل تمامی بخش‌های عربی عثمانی به مناطق تحت قیمومیت بریتانیا و فرانسه تبدیل شدند. آنها برای ولایات ترکنشین آناتولی نیز نقشه پیچیده طراحی کردند که در پیمان سور رسمیت یافت. در این قرارداد بخش‌های عمده شرق آناتولی از شمال ترابوزان تا جنوب وان به عنوان کشور مستقل ارمنستان به رسمیت شناخته شده بود. در پیمان سور همچنین تمامی مناطق دو طرف تنگه‌های داردانل و بوسفور شامل شهرهای استانبول و چناق‌قلعه منطقه غیرنظامی بین‌المللی شناخته شده بود و جنوب آناتولی نیز بین ایتالیا، فرانسه و بریتانیا تقسیم می‌شد. بخشی از قلب ترکیه امروز نیز شامل بورسا در نزدیکی استانبول تا سامسون در حاشیه دریای سیاه با مرکزیت آنکارا به عنوان سرزمین ترک‌ها در نظر گرفته شده بود. بر اساس این پیمان همچنین ازمیر و تعدادی از جزایر دریای اژه به یونان تعلق می گرفت و همچنین برخی نواحی را نیز برای ایجاد کشوری به نام کردستان در نظر گرفتند. نقشه اولیه برای اینکه ارمنستان به عنوان منطقه تحت قیمومیت آمریکا تعیین شود در کنگره آمریکا رأی نیاورد و منتفی شد. دو سال پیش از این قرارداد و در ادامه فروپاشی امپراتوری روسیه در پی انقلاب بلشویکی، ملی‌گرایان ارمنی موفق شده بودند در ارمنستان شرقی به پایتختی ایروان اعلام استقلال کنند. اما از ارمنی‌های عثمانی در زمانی که قدرت‌های جهانی می‌خواستند به آنها کشوری بزرگ اهدا کنند، خبری نبود، چرا که اکثریت جمعیتی آنها کشته شده بودند و باقی به شکل اجباری از آناتولی کوچانده شده بودند. ضمن اینکه گروه بزرگی از افسران ترک عثمانی نیز به رهبری مصطفی کمال که بعدها به آتاتورک معروف شد زیر بار تسلیم و قرارداد سور نرفتند و جنگ‌های استقلال را آغاز کردند. آنها به کلی مخالف تأسیس کشور ارمنستان در شرق آناتولی بودند و قدرت نظامی کافی را نیز برای تحمیل خواسته خود به کشور تازه تأسیس ارمنستان داشتند. شکست ارمنستان در جنگ با قوای ملی آتاتورک نقطه پایان تاریخ ارمنیان شرق آناتولی است. آتاتورک اروپایی‌ها را نیز از غرب و جنوب آناتولی بیرون راند و سرانجام کشور مستقل ترکیه را تأسیس کرد. او این بار در مذاکراتی جدید پیمانی به نام پیمان لوزان با قدرت‌های جهان امضا کرد که در آن دیگر هیچ خبری از کشور مستقل ارمنی در شرق آناتولی نبود و آنچه برای ارمنی‌ها باقی ماند بخش کوچکی از منطقه قفقاز بود که سالها توسط ایران و روسیه اداره شده بود. ارمنی‌ها چنین برای همیشه از موطنشان در آناتولی به بیرون رانده شدند.
Each morning, never more.